صحبت‌های خانم هایده مشایخ مترجم کتاب هنر و معماری ایران رو شنیدید در نشست شب پروفسور جان روبرتو اسکارچیا، ایرانشناس ایتالیایی که به کوشش مجله بخارا هفته گذشته در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. شما همراه هستید با ادامه برنامه زنده رادیو کتاب از شبکه رادیوی فرهنگ.
میشناسن من که تموم کوچه ها زمزمه هامو میشناسن من که نسیم زخم تو سایه به سایه همراهامه من که همیشه یاد تو هم سفر لحظه هامه این من کهنه رو بگیر جاشیه من تازه بذار ریشم و با تبر بزن دستم و تو باغچه بکار کجایی تو بی نشان مرا بگیر از این زمان از این غروب بی امان مرا ببر به جا بدان به آسمان به بی کرا به لحظه های عاشقانه یه سکوت عاشقان چی بگم بازم کمه بی تو همه اقاقی ها تو کوچه بابا خوش دیدم بی تو تموم جاده ها به آخر خط رسیدم سکوت و مرگ لحظه ها غریبه های بیقرار هجوم شب دو چشم تر پنجره کوچه انتظار کجایی تو بی نشان مرا بگیر از این زمان از این غروب بی امان مرا ببر به جا بدان به آسمان به بی کرا به لحظه های عاشقانه یه سکوت عاشقان که تو دلت یه خنجره رفتی و بی تو یخ زده این گل پشت پنجره رفتی و قلب عاشقم جون داده پشت پای تو که تموم زندگی گم شده تو چشای تو منو نذار تو سایه ها تا ذره ذره بمیرم یه کاری کن تا روحمو از آسمون پس بگیرم جایی تو بی نشان، مرا بگیر از این زمان، از این غروب بی امان، مرا ببر به جا بدان، به آسمان به بی کرو، به لحظه های عاشقانه، یه سکوت عاشقان.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و برنامه زنده رادیو کتاب در خدمت کارشناس مجری برنامه هستیم، خانم گله، که قرار هست یک کتاب معرفی کنند.
بله، من خواستم کوتاه درباره سفرنامه دلاوالی صحبت کنم. بله. که جزء از جذاب‌ترین سفرنامه‌ها درباره ایران هست. در قرن 17 میلادی در چندین مرتبه تجدید چاپ شده و از منابع مهم شخص‌شناسی به شمار میاد. دلاوالی ادبیات و حقوق خونده، بعد هم جغرافیا و باستانشناسی و طبیعت‌شناسی و به چند زبان هم مسلط بوده و وقتی هم که به ایران میان زبان فارسی رو یاد میگیرند یه مقداری. و سفرنامه‌هایش که به شرق در مورد هند و ترکیه و ایران هست که وقتی زنده بودن بخش ترکیهش چاپ شد ولی هند و ایران بعد از مرگشون چاپ شده. و ماجرا هم اینطور بوده که وقتی در ایران بودن یادداشت‌هایی رو برای دوستشون که یک پزشک بودن در ایتالیا می‌نوشتن و می‌فرستادن و اصلا به تشویق این دوستشون هم یادداشت برمی‌داشتن از سفرشون و اون دوستم این یادداشت‌ها رو نگه داشته و بعد این یادداشت‌ها تبدیل به کتاب شده. خیلی با جزئیات ایران رو توصیف کرده، جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگ، تجارت، دمده رودخانه‌ها، طبیعت، مشاغل، زندگی مردم، خیلی با جزئیات نوشته و کتاب در سال 1658 در واقع منتشر میشه که یک کار خیلی پرخواننده‌ای میشه در همون موقع. و دلاوالی وقتی که از ایران میرن مقداری کتاب خطی و رونوشت کتیبه و همینطور برخی آثار ارزشمند فارسی رو خریداری میکنن، با خودشون میبرن که این مجموعه آثار الان در واتیکان نگهداری میشه.
بله.
و برای کسانی که میخوان درباره اینکه قرن 17 میلادی در ایران چطور بوده، چه میگذشته، کتاب بخونن، این یکی از جذاب ترین کتاب هاست.
خیلی ممنون از اینکه یک کتاب خیلی خوب معرفی کردید به دوستان عزیز شنونده. در حالی که ساعت 18:09 است با ادامه برنامه زندگی رادیو کتاب همراه شما هستیم و ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر حجت الله ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، و گفتگوی ما درباره نشست هماندیشی پاسداری از مراکز فرهنگی میراث مشترک بشریه که قراره دوشنبه 7 بهمن در کتابخانه ملی برگزار بشه. آقای دکتر ایوبی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید به رادیو کتاب.
بنده هم خدمتتون عرض سلام دارم، خسته نباشید.
زنده باشید.
بخیر.
متشکرم. خانم گله، کارشناس مجری برنامه، با شما گفتگو می‌کنم. خانم گله،
خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم جناب دکتر ایوبی گرامی، وقتتون بخیر باشه.
عرض سلام دارم، وقت شما بخیر.
خواهش می‌کنم.
هوای خوب و برفی.
بله، ممنون. جناب دکتر، فکر می‌کنم اولین باره که چنین هماندیشی برگزار میشه، درسته، با این عنوان؟
من سوابقش رو نمی‌دونم، فکر می‌کنم، گمان می‌کنم این موضوع شاید بار نخست در باره میراث فرهنگی حتما همایش‌های متعددی قبلا برگزار شده، بنده سوابقش رو اطلاع ندارم.
بله،
اولین باشه.
یونسکو هدفش از برگزاری این نشست چی هست؟
ببینید، کمیسیون ملی یونسکو که بنده مسئولیتش رو دارم، در حقیقت پیگیر منافع ایران در مجامع بین‌المللی و یونسکو.
بله.
و از اون طرف هم رابطه بین این نهاد به هر حال 70 ساله مهم فرهنگی دنیاست با نهادهای داخلی و با دولت جمهوری اسلامی ایران و بخش هایی که به نخبگان مربوط میشن. ایران هم کشور بسیار با اهمیتی است. ایران کشوری است که یکی از کشورهای مهم برای یونسکو هم در ثبت آثار ناملموس و ملموس و مسئله میراث فرهنگی، مسئله مراکز فرهنگی همیشه یک مسئله مهمی برای یونسکو بوده. یکی از کارهای مهم یونسکو اینه که این سرمایه فرهنگی و این سرمایه نمادین کشورهای مختلف رو شناسایی میکنن، برجسته میکنن و با ثبت جهانی در حقیقت آدرس و نشانی میدن به همه مردمان فرهیخته دنیا و کشورهای مختلف که بخشی از هویت جهانی مردمان این سرزمین در فلان کشور و فلان نقطه وجود داره و همه باید او رو پاسداری کنن. این یکی از کارهای یونسکوه.
بله، یک تو صحبتی هم که فرمودین در واقع آگاهی رساندن به افکار عمومی نسبت به اهمیت و جایگاهی که میراث مشترک بشری در ایران داره.
همینجوره.
بله، میخوام بدونم که این، چون ما به هر حال افتخار میکنیم به میراث، هم میراث جهانی هم میراث جهان ملی که در کشورمون هست، ولی این که احساس کنیم اینا میراث جهانی هستن و ما حافظ یک سرمایه‌ای هستیم که فقط صاحبش ما نیستیم و متعلق به تاریخ بشریه، این مفهوم رو چطور میشه واقعا آگاهی رسون به افکار عمومی و حساس کرد مردم رو به این مفهوم؟
ببینید، ما 24 اثر ثبت جهانی شده داریم، میراث ملموس که 22 تاشون بناهای تاریخی و فرهنگی هستن و دو تا هم به میراث طبیعی بشر هستن.
بله.
و 52 اثر رو هم در انتظار ثبت داریم که وزارت میراث فرهنگی به شایستگی واقعا کارشناسانشون در این سالهای طولانی این کارها رو انجام دادن و ما نهمین کشور هستیم در ثبت جهان. آثار جهانی.
بله.
و اینشون میگه که سهم ایرانیان در تمدن بشری و سهم ایرانیان در میراث فرهنگی بشر یک سهم بسیار برجسته است. ما اگر محدودیت هر سال یک اثر نبود حتما جزء اولین کشورها بودیم، شاید اولین کشور بودیم، به دلیل اینکه ما در ایران هنوز بناها و منظرهای فرهنگی متعدد و متعددی دارند که همه اونها ظرفیت ثبت جهانی شدن دارند، ولی به دلیل محدودیت ها و گاهی هم به دلیل دستکاری ها و دستبردهایی که ما درشون زدیم، مثلا حکمتانه خب همه میدونیم که جهانی ولی هنوز ثبت جهانی نشده که دوستانمون در میراث فرهنگی دارن تلاششون میکنن به خاطر اینکه بناهایی که دور و برش ساخته شده بود و دستکاری هایی که درش شده. این ثبت جهانی در حقیقت سهم یک تمدن رو در میراث مشترک بشری نشون میده و از این جهت برای ما بسیار بسیار حائز اهمیت و بسیار مهمه. و واقعا این کار یونسکو کار قابل ستایشی است که اماکن فرهنگی که ثبت میشن در حقیقت حراست و حفاظت و نگهداری از اونها رو بر عهده همه کشورها میذاره و همه کشورها باید این حساسیت رو داشته باشن. ما در منطقه هستیم که متاسفانه دستخوش جنگ و درگیری ها و خشونت های فراوانی است و در این جنگ ها به رغم کنوانسیون های متعددی که وجود داره، کنوانسیون 1972 و 1954، ولی متاسفانه خب می‌دونیم در کشورهای همسایه ما بسیاری از آثار در سوریه، در یمن، در عراق بعد از بین رفتن و نابود شدن و این میراث مشترک بشری در خطر و تهدیده. اتفاقی هم که اخیراً افتاده و این اتفاق بسیار عجیب و غریبی است. به هر حال ببینید وقتی که شما گروه های افراطی مثل طالبان، مثل داعش این رفتار سبوعانه رو نشون میدن، خب با این که حیرت انگیزه و همه متأثر و متأسف میشیم، ولی خب میگن گروه های افراطی هستن،
در واقع نماینده هیچ دولتی نیستن و بله
بله دقیقا نماینده دولتی نیستن. ولی وقتی نماینده دولتی که مدعی است که یکی از رسالتهاش ترویج اندیشه های دموکراتیک در دنیا است، که البته واقعا که ادعای بیهوده است، برای اینکه جز جنگ و خشونت و نفرت چیزی از آمریکا عاید مردمان دیگری کشورها نشده متاسفانه و همه جنگ های اطراف ما ریشه در سیاست های واقعا استعماری و زادمانه آمریکایی ها داره. وقت رهبری همچی دولتی وقتی میاد میگه من مراکز فرهنگی و اماکن فرهنگی شما رو میزنم و تهدید میکنم، همین تهدید و همین کلماتی که گفته میشه خیلی جای تأسفه.
که البته واکنش‌های زیادی در همه کشورها داشت پاسخ به ایشون. بله جناب دکتر، من یه سوالی دیگه هم دارم. میخوام بدونم که کمیسیون ملی یونسکو در بخش آموزش چه کاری میتونه بکنه برای تفهیم پاسداری از میراث مشترک بشری که در ایران هست.
یکی از کارهای کمیسیون ملی یونسکو آگاهی بخشی از طریق نخبگان، از طریق کمیته های ملی، از طریق انجوها، از طریق باشگاه هایی که با ما کار میکنن و از طریق 11 شهری که 7 شهر یادگیرنده و 4 شهر خلاقی که وابسته به کمیسیون ملی یونسکو هستن، از طریق 17 کرسی که ما در دانشگاه ها داریم و سهم ایران بسیار سهم درخشان و خوبی است. ما از 750 کرسی های جهانی یونسکو 17 کرسی در دانشگاه های ما هستن و از طریق 6 مرکز شماره 2 بین المللی که در ایران وجود دارن، دفتر منطقه‌ای. یعنی میخوام بگم ما خیلی سهممون خوبه در نهادهای مرتبط با یونسکو. اینها همه و همه یک از وظایفشون آگاهی بخشی.
جناب دکتر، منظورتون از باشگاه ها میخواستم بدونم باشگاه های
ما یونسکو بسیار از کشورهایی که فعالن در یونسکو، اینا تعداد زیادی باشگاه هایی داریم، The Club for UNESCO، باشگاه های یونسکو.
بله.
این باشگاه ها وابسته به کمیسیون های ملی هستن، NGO هایی هستن که بین المللی شدن.
بله.
ما متاسفانه این باشگاه ها رو نداشتیم. ما در سال گذشته تا کنون 7 باشگاه رو تأسیس کردیم. باشگاه ها NGO های فعالی هستن در عرصه صنایع دستی، بخش های مختلف، گردشگری، که اینها به رسمیت شناخته شده هستن و با شبکه باشگاه های جهانی در ارتباط هستند. اینا همه وسیله های هستند برای اینکه ما اولا مردمان خودمون رو آگاه بکنیم.
بله دقیقا درست. خیلی ممنونم ازتون جناب دکتر ایوبی. موفق باشید، امیدواریم که همیشه خبرهای خوب از یونسکو داشته باشید.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر ایوبی. با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون. از شما دوستان عزیز شنونده خواستیم که به ما بگید چه کتاب‌ها و عکاسانی تونستن ایران رو به خوبی معرفی کنن. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. خب خانم گله، اگر موافق باشید بریم سراغ پیامک ها.
خواهش میکنم.
خانم حسنی از یزد گفتن نگاه به ایران یکی از بهترین کتاب هایی که در این زمینه دیدم. عکاسان این کتاب خارجی ها و شرق شناسان هستند. عکس های منحصر به فردی از ایران در این کتاب وجود داره و در این کتاب ایران از نگاه خارجی ها معرفی شده. خانم محمدی هم از کرج گفتن البته باید از مستندسازهای ایرانی هم یاد کرد. منوچهر طیاب، فرهاد ورهرام، مشتبه میر تحماز و کامران شیرده. خانم گله، اگر نکته پایانی مونده و کتاب میخوای معرفی کنید خواهش میکنم بفرمید.
من دو تا کتاب دیگه میخواستم اگه وقت داشته باشی معرفی کنم. یک کتاب در جستجوی حسن هست که آقای اسدالله امرایی و مهسا ملک مرزبان ترجمه کردن، البته یک ترجمه دیگه هم پیش از اون بوده، خانم مریم ایزدی و غلام حسین جنتی عطایی در سال 82، آقای امرایی در سال 92 ترجمه کردن. حکایت یک خانواده خارجیه که در ایران، پدر خانواده به عنوان مشاور نفت در واقع به ایران میاد و همراه خانوادهش در ایران زندگی میکنه و یک شخصی به نام حسن رو برای آشپزی و امورات خانه استخدام میکنه. این کتاب جزو پرخواننده ترین کتاب ها در جهان شده، پرخواننده ترین کتاب که در برای ایران هست و به چندین زبان هم ترجمه شده و بعد از اینکه چاپ شد خیلی از گردشگرایی که به ایران میمدن این کتاب رو همراه داشتن، از بس جزئیات رو خیلی خوب در توی این کتاب گفته نویسنده.
چه جالب.
و نویسنده در واقع فرزند این خانواده است، دوتا برادر بودن در این خانواده که حسن برای اونها در مورد فرهنگ ایرانی و در مورد شاهنامه صحبت میکرده و این ویژگی خب خیلی جالب بوده که این طرف به هر حال آدم با سوادی بوده و دوست داشته در مورد کشورش که و حتما احساس تعلقش به فرهنگ ایرانی زیاد بوده که به اونها که خارجی بودن یاد میداده که ایران چجور کشوریه، در مورد آداب و رسوم ایرانی برای این خانواده گفته و اینها از ایران میرن در نیمه دهه 1350 و بعدها وقتی که این بچه ها بزرگ میشن دوست دارن که بگردن و این حسن پیدا کنن، حسنی که از کودکی باش اخت داشتن و این کتاب حاصل جستجو و گردش این هاست که به چندین شهر ایران میرن و وقتی که سفر میکنن شروع میکنن در مورد اون سفرشون نوشتن.
اسم مکان ها موده در کتاب؟
بله. و خیلی کتاب جذابی میشه و چندین ترجمه میشه و حتی توی ایران یک نشستایی هم در مورد این کتاب بعد از اینکه ترجمه میشه و حسن رو پیدا میکنم با دعوت از حسن یه نشستایی هم برگزار میشه که ایده آقای نوراقایی بوده و سفر از شیراز شروع میشه و بعدم اردکان و نائین و اصفهان و ابیان و یزد و که خیلی توصیف میکنن این شهرها هم همه شهرهای دیدنی و تاریخی هستن. و یک کتاب دیگه هم که میخواستم معرفی کنم، هنوز وقت داریم خانم؟
یک دقیقه فرصت داره.
سفرنامچه اسم کتابه که به عنوان دوم گلگشت در وطن نوشته شده و زنده یاد ایرج افشاره که سال 84 اختران چاپ کرده و سال 96 هم چاپ دوم شده. فرزندان و استاد ایرج افشار این یاد داشته رو جمع آوری کردن، مجموعی از سفرهای ایشونه از سال 1333 تا 1378 که در واقع کتاب با آخرین سفر شروع میشه و خیلی جزئیات جذابی در مورد جاهایی هست که دکتر ایرج افشار رفتن و ایشون معمولا هم زمینی میرفتن، گاهی پیاده گاهی هم با خودرو سفر میکردن. اینه که خیلی خوب پرداختن به یک جزئیاتی در بخشی از روستاها، فرهنگ و آداب و مشاغل، اصطلاحاتی که ما ممکنه دیگه الان از اون استفاده نکنیم یا نداشته باشیم اونا رو.
خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه رادیو کتاب و از توضیحات بسیار خوبی که دادین و کتابای خیلی خوبی که معرفی کردی برای شنوندگان عزیز. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دوباره.
خدا نگهدار.
درود بر شما و همینطور سپاسگزارم از شما دوستان عزیز شنونده که همراه بودید با رادیو کتاب. تا رادیو کتاب دیگر، بدرود.
در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
عرض سلام و خسته نباشید. در خدمت شما شنوندگان خوب برنامه گفتارش، من سعید زاره محمدی هستم. امروز به آتلیه شخصی جناب آقای سید کمال‌الدین رفیعی اومدم، نقاش همروزگار و معاصرمون، که با ایشون در مورد کارهاشون صحبت بکنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. حالا من تقریبا حدود 30 سالی هستش که در زمینه کارهای نقاشی و هنر تجسمی فعالیت دارم. من فارغ التحصیل دانشکده هنر زیبا سال 1370 هستم و دانشکده تربیت مدرس رو در سال 1376 به اصطلاح به اتمام رسوندم. در زمینه گرافیک در دو رشته در زمینه نقاشی و گرافیک تحصیل کردم. از قبل از اینکه وارد دانشکده بشم زمینه کار نقاشی رو شروع کردم و ادامه دادم تا به حال. تقریبا فکر می‌کنم بالغ بر 30 سال باشه که دارم کار حرفه‌ای می‌کنم.
چه سبکی دقیقا الان بیشتر مورد مد نظرتون هست؟
سبکی که من الان بیشتر کار میکنم برگرفته از همون علایق شخصی خودم از قدیم، بیشتر زمینه رئالیسم هست و جدیدن یه مقداری گرایش به زمینه امپرسیونیسم و یه مقدارش سبک شخصی حالا تو این زمینه پیدا کردم. و آثار جدیدم تقریبا گرایشی از آثار مینیمالیستی اخیر داره که حالا یه مقداری متفاوت شده، ولی هنوز اونها رو به مرحله نمایش نگذاشتم. یه کارهای جدیدی من دارم که خب میشه گفت تقریبا این به همین شیوه های جدیدتر هست که سعی میکنم که حالا اگر بشه اونها رو به عنوان یه مجموعه ارائه بدم. هنوز اون فضا یا مکان مناسب رو براش پیدا نکردم برای ارائه دادن، چون یه مقدار موضوعاتش خاص هست، راجبه یه شخصیت های درونیه که حالا زیاد توضیح نمیدم در موردش. انشالله زمانش که برسه به نمایش برسه خودتون حالا انشالله تشریف بیارین ببینین، از نزدیک و دوستان ببینن متوجه میشن. برای همین یه مقدار متفاوته. شاید خیلی از کسایی که کارهای منو دنبال میکنن چندان انتظاری همچین کارهایی از من نداشته باشن، ولی جدیدن یه اتفاقاتی افتاده، یه مقداری دگردیسیایی در من انجام شده، یه کارهای جدیدی انجام دادم که متفاوت هست با کار قدیمم.
به لحاظ اجتماعی یا منظور کارها پیامدار هستن یا به لحاظ حالا شخصیتی میراوانخوی؟
100% بحثای درونی یا روانکاوی توش وجود داره و البته خب میدونید درون و موضوع درون ما و موضوع اجتماع و بیرون و روابط بیرون با هم عجین هستن، اینها اصلا منفک نیستن. برای همین به نوعی بازخور روابط بیرونی در درون ما و اون چیزی که در درون ما اتفاق میفته و در رابطه با مسائل بیرونی یک فرم ها و اشکالی رو برای من به وجود آوردن که این اشکال حالا میتونه در استعاره با حالت میشه گفت شخصیت های دیوگونه است.
خیلی از شما متشکرم. مصاحبه بنده رو شنیدید با جناب آقای سید کمال‌الدین رفیعی، نقاش معاصر و همروزگار. امیدوارم که لذت برده باشید.